بسم الله الرحمن الرحیم. علم مسابق با وجوده، یعنی کمالات وجود مسابق با وجوده و هر جا وجود باشه علمم هست، منتها خیلی ضعیفه. عرض شد که این تقسیم با اون چی میشه؟ جواب ما یه چیزی بود که حالا کامل ترش میگیم. یکی اینه که میشه همون جز مراتب در اون فعل طبیعی میشه، میگیم یه شعور بسیار مرموز نهفته‌ای اونجا هم هست و شبیه این که داریم تو خود افعال غریزی درجات درست میکنیم، اونم میاد تو همین درجات تشکیکی قرار میگیره. فعلی ممکن هم هست وجه دومی گفته بشه که نه، در افعال طبیعی و مکانیکی ولو شعور مرموز و خیلی ضعیف هست، ولی اون دیگه دخالتی در فعل نداره و تفکیک خود قوی تر میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که در نگاه اول افعال یا طبیعیست یا غریزی یا ارادی، و در نگاه دوم هر یک از اینها قابل تقسیم به اقسام ریزتر و تفصیلی تریست. در بخش دوم که افعال غریزی بود از دو سه منظر گفتیم که اینها مقوله به تشکیکن و مراتب دارن یا تقسیماتی دارن، و میرسیم به اون قسم سوم که افعال ارادی باشن. در افعال ارادی همونطور که در بحث مقدمات ارادش ملاحظه کردید، علاوه بر این که شعور و آگاهی دخالت دارد، عرض شود که چه شعور تصوری چه شعور تصدیقی، اراده و عرض شود که انتخاب فاعل هم دخالت داره. این سه قسم را که با هم ملاحظه میکردید، در فعل طبیعی نه شعور بود نه اراده، در فعل غریزی شعور و علم و آگاهی و اختلاف المراتب مؤثر بود، و در سوم علم و اراده مؤثره. خب این قسم سوم بود. منتها در این قسم سوم میشود تقسیماتی و درجاتی شبیه اون قسم دوم ذکر کرد. یکی این که تو مقدمات اراده که میگیم تصور فعل و تصدیق به فائده، تصدیق به فائده‌ای که موجب پیدایش احیانا شوق و بعد هم اراده میشود، فائده ممکنه همون کمال و التزاز و اینها باشه که معانی حسن و قبح محل اختلاف نیست. تصدیق به فایده که میکنه یعنی میبینه این را کمالی میبیند و انتخاب میکنه، یا در اون التزازی میبیند و اون را انتخاب میکنه. این یه نوعه افعال ارادی که ناشی از تصدیق به فایده است و فایده همون کمال و التزازه. و عرض شد که نوع دوم اینه که نه، تصدیق به فائده علاوه بر اون کمال و التزاز که معانی غیر محل اختلاف بین اشاعره و معتزله هست، در تصدیق به فائده حکم به حسن و قبح عقلی دخالت داره. تصدیق به فائدهش به اینه که حسن و قبح عقلی اونجا پذیرفته و بر اساس اون انجام میده. این دو قسمه. این قسم دومی که مبتنیست بر حسن و قبح عقلی و ذاتی و استحقاق مد و ذم در اون هست، و الا ممکنه اراده ای کرده باشه که در اون اصلا حسن و قبح عقلی و ذاتی و اینا رو ندیده باشه، فقط هم این لذتی دیده، اون اصلا ملاحظه هم نمی کنه. همون کافیه برای اینکه فعل ارادی بشه. اما نوع دوم اینه که نه، ارادیتش مبتنی باشه بر تصدیق به اون حکم عقل، اون در مبادی اراده شده. بلذا اون فعل ارادی تو قسم اول میشه فعل ارادی که در او ملاحظه حسن و قوه عقلی و اینها نشده، ولی نوع دوم در مقدماتش ملاحظه حسن و قوه عقلی شده. این یک تقسیمه در اونجا که مهمم هست و بعدم بهش خواهیم پرداخت. یه تقسیم دیگر هم در این نوع سوم اینه که این مراحل تصور و تصدیق به فائده که در مقدمات ارادی و فعل ارادی آمده، اینم از یک منظر دیگه دو قسمه یا طیف داره. در بعضی جاها این علم و اراده و مقدمات خیلی اجمالی و ارتکازی و سریع، اونجایی که ملکه و حال باشه، اونجا دیدید دیگه تستر و یستر الفعل انه به سهولت بلا قویت. گاهی هم هست که نه، این مقدمات به شکل تفصیلی و غیر ارتکازی صادر میشه و احیانا با تأمل و دقت مثلا اونجور و با کندی صادر میشه. این حالا یه طیف دیگری است که در اینجا وجود داره. خب این یک تکمیلی بود بر اون تقسیم و بحثی که چه ضمن این تکمیلی که در تقسیم آوردیم، دو سه تا نکته را باید توجه داشت. یک نکته این که آیا همه افعال ارادی بشر بر غرایز و پایه‌های غریزی و فطری استواره، یا اینکه اینجور نیست؟ غالب افعال ارادی انسان بر پایه یک کشش‌ها و غرایز و علایق و گرایش‌های استواره. آیا ما یک حکم عقلی داریم که همه افعال ارادی بر اون باید استوار باشه، یا اینکه اینجور چیزی نیست؟ حقیقت مسئله که در این است که در پاسخ به این ما دلیلی نداریم که اثبات بکنه که همه اینها باید بر اساس غرایز یا یک امور فطری باشه. شاید دلیل قاطع و برهانی نشه برای این پیدا کرد الا با یه وجهی که بعد میگم، ولی واقعیت مسئله اینه که تا اونجا که ما میبینیم هر فعل ارادی و انتخابهای ارادی که از انسان صادر میشود، عرض شود که بر اساس غرایز و امور درونی شکل میگیره و از اون ناشی میشه. غالبا اینه. حالا ممکنه کسی بگه که برهانی نداریم که حتما باید اونطور باشه و به غرایز اتکا بکنه. ممکنه کسی بگه نه، حتی میشه برهانی هم آورد. چه اون را بگیم اینجوره یا اونجوره، ولی غالبا اینطوره. اون نکته که میخوام بگیم اینه که غالبا افعال ارادی سرش بر بالین یک امر غریزی و کشش و گرایش درونی است. اون کشش و گرایش درونی کمک میده به این که شخص بره به سمت تصدیق و تصور و تصدیق و بعدم انتخاب و امثال اینها. اینا محرک های درونی است که شخص رو اون سمت میبره. حالا آیا باید همه جا باید این باشه یا نه؟ ممکنه کسی ادعای برهانی و دلیلی بکنه که بله همه جا باید باشه. اصلا وقتی که میخواد فعل صادر بشه یک محرکی میخواد، قوه عاملهی میخواد، این قوه عامله باید اون کشش و گرایش هم وجود داشته باشه. بعید نیست کسی بگه که دلیل هم وجود داره، نباشد هم غالبا اینطوره. بنابراین علل اصول به طور مطلق یا غالبا این افعال ارادی ریشه در اون کشش ها و گرایش ها و غرایز درونی و نهادی دارن. این نکته
ممکنه این
کشش
های درونی
اقتصابی
باشه،
غریزی
نباشه.
برهانی که ممکنه ادعا بکنه اینه که اون باید برسه به یک امر درونی. حالا نکته دوم بگم. نکته دوم اینه که در بنابر اینکه ابتنا داشته باشه بر غرایز، افعال ارادی بر امور غریزی و نهادی و ساختارمند در وجود انسان، این معناش این نیست که عرض شود که حالا مقدمه دوم و سوم یعنی نکته دوم سوم رو جا به جا بکنم بهتره. نکته دوم اینه که در فعل ارادی که در انسان صادر می شود و میگیم مبتنی بر غرایزه، همونطور که در بحث لذت و الم گفتیم، بحث تزاحمات جای خیلی مهمی داره. بحث تزاحمات جای خیلی مهمی داره. به عبارت دیگه و عمیق‌تر اینطوره که در حیوانات غالباً غریزه یه نوعی از خاص از فعل رو اقتضا میکنه، ولی در انسان به دلیل وسعت وجودی و گنجایش وجودی او، غریزه یک حالت ابهام و چند راهی براش متصوره و انتخاب راه معینی برآمده از غریزه، این با یک تعاملات عقلی و انتخابات همراه میشه. به عبارت دیگه در حیوانات غالبا اینطوره، در بعضی از چیزهای انسانی هم اینطوره ولی در حیوانات قوی تره. غریزه و اونی که نهاده شده در وجود اون حیوان یه راه معینی مقابلشه و این همون راه رو طی میکنه میره، مثل اونی که زنبور عسل انجام میده، حیوانات انجام میدن اینطوریه. اما در انسان این غریزه به دلیلی که گنجایش انسان وسیعه و شکل‌های مختلفی میشه اون غریزه رو اعمال کرد و اراده انسان هم در اونجا میاد دخالت میکنه، بر اساس همین تنوع بیشتری رو قائلی. ولذا در انسان این غریزه و فطرت با انتخاب و از شبت اراده وقتی جمع بکنیم، اینطور میشه که بسیاری از افعال ارادی ما ضمن این که ریشه در غریزه داره، اما تنوع شکلها داره. وحدت الغریزه و الفطره و تنوع و اشکال اعمال اون غریزه و اعمال چی متنوع. این به خاطر گنجایش انسانه و دخالت اراده انسان و تعدد راه‌ها برای پاسخ به اون غریزه است. در حیوانات هم کمی هست، در انسان خیلی بیشتره. چجوری سیر بشه، چجوری اون تمتعات جنسیش رو پاسخ بده، چجوری اون گرایش معنویش رو پاسخ بده، اینا همه غرایزی داره، فطرتی داره، ولی خیلی شکلهاش متنوع و دارای طیف داره. اینکه این حس معنوی خودش رو پاسخ بده با این عرفانهای کاذب یا با ادیان یا تو ادیانم به چی، حالا تا یه دین و یک مذهب حق، هم باز اشکالش خیلی متنوعه. این ویژگیست که در فضای انسانی پیدا میشه. در واقع غرایز و فطرت وقتی که به انسان میرسه، اونجا از یک تنوع و تعدد و پیچیدگی برخوردار میشه به دلیل گنجایش وجودی انسان و دخالت اراده. اون تنوع خیلی خودش رو نشان میده، در حالی که در جای دیگه نیست. اینم یک نکته. نکته سوم همون تزاحماته، اون تزاحماته که میاد فعل مبتنی بر همون کشش ها میشه، ولی چون تو این کشش ها و گرایش ها به دلیل تنوع و تعددش تزاحمات وجود داره، خیلی جاها تو این تزاحمات آدم یه راهی میره که تصور اولیش اینه که این دیگه غریزی نیست، این مبارزه با نفس داره میکنه، داره غرایزشو میذاره کنار، در حالی که در همین حال هم داره به یه غریزه دیگری، غریزه من عام دارم میگم، به غریزه دیگری داره جواب میده. تو تزاحم یکی یا به دیگری مقدم داشته. اینم نکته سوم. نکته چهارم هم حالا به شکلی این است که به خاطر همین که ریشه غریزی است ولی اراده میاد شکل‌های مختلف پیش میده، خیلی وقتا اصلا ممکنه کسی تصور بکنه که یه غریزه ثانویه‌ای تولید شد. این غریزه ثانویه هم در واقع همونی که تعبیر آیابین‌زاده بود اکتسابی، یعنی گویا یک کشش های ثانوی اکتسابی اصلا درست کرده. مثلا علم خواهی در کنجکاوی در وجود انسان هست، ولی این شخص چنان این رو تقویت کرده که گویا بله گویا مثلا کنجکاوی ادبی شده یه غریزه ثانوی برای او، یعنی چنون ذهنش ذهن ادبی شده که یه غریزه ثانوی الان داره، ولی زاد غرایز اکتسابی و ثانوی هم وجود داره، ولی علل اصول اینا باز مبتنی بر همون غرایز اوله، اون تا اومده تقویت شده تو تزاهمات یکی رو زده کنار و امثال این، ولی گویا یک غریزه ثانوی پیدا شده. اینا میشه، ولی باز ریشه در همون چیزهای اولی داره. اینم یک نکته چهارم. اما نکته پنجم، نکته پنجم این است که عرض شود که اون امور جبلی و غریزی که از نوع دوم است، مرز کاملا مستقل و تفکیک شده ای از اون فعل ارادی که در اون تصدیق به فایده است، حالا چه کمال چه التزاز چه حسن و قوم نداره. یعنی ممکنه همون افعال جبلی و غریزی یا عرض شود که غریزی و جبلی، همونها ممکنه که یک منطق عقلی ارادی اونجوری هم پیدا بکنه. این کام اینجوری نیست که بگیم آقا ما افعالمون یا افعال جبلی و غریزی است یا افعال ارادی و این دوتا اصلا قابل تطبیق بر هم نیست، بینهما برزخون لایب غیانند و قابل تفکیک بر هم تطبیق بر هم نیستن. نه اینجور نیست، ممکنه همونی که تو جبلت هست همان در منطق فعل ارادی بیاد بشه فعلی که عقل عملی میگه این انجام بده. این دوتا امکان داره. گاهی در بعضی کلمات مرحوم اصفهانی یا بعضی دیگه یه جوری سخن گفته میشه که گویا این دوتا ضمن این که از تعریف و تحقق دوتا هستن و میتونن دوتا باشن، از تعریف دو چیزن، در مقام تحقق هم تباین دارن، نه تباین ندارن، گاهی اینا برام منطبق میشن. فرار از خطر یک امر جبلی است، ولی عقل عملی هم میگه دفع ضرر محتمل بکن، دفع ضرر بکن، و حتی محتملش هم میگه دفع بکن، محتملش هم میگه دفع بکن. ابقاء ماکان علی ماکان و استصحاب حال سابق که بعضی گفتن یه امر جبلی و یا حالا عادی و طبیعی بشر هست، اون ممکنه بگیم که نه، عقلم میگه همینجور عمل بکن، شرعم ممکنه بگه همینجور عمل بکن. بنابراین اون امور جبلی و غریزی که مستقلا صادر میشه از باب جبلت و غریزه، گاهی ممکنه که حکم عقل هم اون رو تأکید بکنه.
عقل اونجا حکم میکنه یا درک میکنه؟
هر چی میگین، حالا درک یا حرف داریم ها. نه نظر خاصی داریم، بعدا میگیم. بله میگیم که حکم هم اینجا یه جوری هست، ولی مشهور الان اینه که نه، عقل فقط درک میکنه. و حالا ولی جامع السعادات مرحوم نراقی اونجا میگه همین، میگه قوه عاقله فرمان میده، برخلاف اونی که توی کلمات فلاسفه هست. حالا ما هم یه عرضی اونجا داریم که موعد اون رو خواهیم گفت. بنابراین اینا میتونه بر هم منطبق بشه. در مقام صدق اصلا تباینی نداره. بسیاری از افعال جبلی و غریزی است که وقتی میاریمش تو منطق عقل عملی، عقل عملی مطابق اون حکم کنه به حسن و قبحش، البته عقل عملی گاهی تو تزاهمات که اونا رو میبینه بله برخلاف غریزه فلان غریزه فلان غریزه حکم میکنه، غریزه جنسیش میگه این، غریزه کذا میگه این، عقل عملی میگه که این مطلقا اینجوری نیست، حالا که تزاهم پیدا شد نه اینو جواب نده، اون جبلت رو بزن کنار و امثال این.
شاید اونجا بر
اساس یه غریزه دیگه که مثلا دیگه تزاهم غریزه اهمی اونو میبینه میگه اینو تعطیل کن یا فطیرشو بکش پایین، اینجور چیزی. بنابراین نسبت بین اون امور جبلی و افعال جبلی و طبیعی و غریزی در این نکته پنجم ششم نکته پنجم نسبت بین اونها و افعالی که ارادی هست چیست؟ میگیم نسبت بین اینها منوجهه. ممکنه یه امر جبلی باشه که عقل اونو نپذیره، ممکنه حالا یک امر ارادی هم باشه که با حداقل با یه غریزه سازگار نیست، حداقل یه غریزه، و ممکنه که یک فعل غریزی عیناً همانی باشد که عقل به اون فرمان میده، عقلم به اون فرمان میده.
شد حضرت عالی اراده رو از کجا میگیرید؟ یعنی از جزم و قصد و اینا میگیرید یا اون مقدمات اراده؟
نه اونا میگه مقدمات اراده،
مقدمات و غریزی میدونید یعنی، یا نه اونا رو
میگیم ارادیم. گفتیم که نه غریزه در اونها دخالت داره حتما در این که تصور بکنه، مثلا غرائز و کشش ها ما رو میبره به این که چی رو تصور بکنیم چی تصور نکنیم، تصدیق به التزاز و کمال و اینهام که خیلی تحت تاثیر اون غرایزه، ولی وقتی میخواد تصدیق به حسن و قبح مدح و ذم بکنه، حسن و قبح و مدح و ذم بکنه، اون البته دیگه یه خورده پیچیده تر میشه و اون تزاهم و نمیدونم اشکال و روابط این غرایز تو اون دخالت میکنه. اینا میشه مقدماتی که بر اساس اون اراده پیدا میشه. پس تو این نکته هم ملاحظه کرد نتیجه این نکته اینه که خیلی از مواقع همونی که رفتار و سبک جبلی و طبیعی و غریزی بشر هست و از انسان بر اساس اون غرایزش صادر میشه، همون وقتی میاد تو دستگاه عقل عملی میشه محکوم به حکمی مطابق اون، یعنی غریزه این کار رو انجام میده اینا میگه حسنه، یا غریزه ازش دور میشه اینا میگه که قبیحه. این دوتا قابل انطباق با همه، البته دو چیزه ولی قابل اجتماع در یه مورد.
مقام عمل چه همیشه چیز نیست، چه اینجوری نیست،
گفتیم من وجه دیگه گاهی از هم جدا میشن ولی قابل اینه که این دوتا با هم انطباق پیدا بکنن، من وجه بودن یعنی نه نه نه، برای اینکه بعضی از مجموعه که آخه مجموعه همجوری نمیشه گفت، مجموعه یعنی چی؟ بالاخره در مقام عمل گاهی اینا تضاهمات دارن، یکی مقدم یکی مقدم، بله دیگه بله. به این
مجموعه
این همون نکته قبلیه، یعنی اگر کسی بگه که بعید نیست حتی شاید برهان هم بشه براش آورد که تمام اونی که از انسان به عنوان فعل ارادی صادر میشه ریشه در یه غریزه ای داره، حالا این بعید نیست، بعید نیست، حالا برهانی هم بشه برش اقامه کرد جای خودش، حالا من یه تردیدهایی روی اون بحث دارم. بله برهان این برمیگردم اون نکته دوم سوم بود که میگفتیم ممکنه کسی بگه که تمام افعال ارادی بشر ریشه در غرائز و فطرت داره، بدون اون نمیشه، منتها اعمال قواعد تعارض و تضاهم میکنه و انتخاب میکنه. در صورت این نکته اخیر هم این بود که میشود، حالا در میشود اینا بر هم انطباق پیدا بکنه، در همین وجوب طاعت و عصیان هم الان همینطوره دیگه.
مثلا این بوی جب نمیده، بوی جب گرایی داره،
بوی جب که وجود داره، امرون بین الامرینی که میگیم یعنی همه جا بوی جب هست دیگه، بله که قطعا بوی جب همه جا هست.
سوز میخوام این چیزه حالا از اول بحث بودن زرس قطع الان بیشتر تو روانشناسی فروید، یعنی دقیقا همین شکلی شما فهمیدید کلا همین شکلی بحث کرده،
شما با توجه به اون امروز بحث چی؟
نه شکر فروید داریم اینا روی منطقه میشه. فروید حالا اونی که میگه اون ناخودآگاه میگه دو سیطره اون ناخودآگاه، حالا اونم تفسیر های مختلف داره.
ناخودآگاه به وجود میاد بعد تبدیل به ناخودآگاه، یعنی اصلش به صورت
ارادیه. بله حالا اونم آیا همش اینطوره یا نه خیلی داره. ما تو همین کتاب خونه 25 سال قبل کلی میشستیم این بحثا رو، این حرفای فروید و اعتماد و همینجا کتابخونه یه حوزه دانشگاه بود اینجا. بله حالا اون این که فروید میگه که اون ناخودآگاه هسته اصلیه، اونطور چند تا سوال اونجا وجود داره. یکی این که این ناخودآگاه همش دستپخت همون خودآگاهه به تعبیری که شما دارید، یعنی خودآگاه منتقل به ناخودآگاه میشد و یه چیز مرموز دیگه میشه و بعد بازتاب مجدد داره، یا اینکه نه همش اینطور نیست. حالا کلماتشون هم خود متفاوته، شاید هم همش هم اینجور نباشه، شاید هم باشه، حالا دو احتمال در باب کلام هست. این یک نظره. اون ناخودآگاه حالا ناخودآگاه است که اصلا نمیشه کشفش کرد، اونم به نحو اجمال فقط میگه هست یه چیزی و یه قانونی برش کرد، یا میشه اینا حالا بحثایی است که دیگه جای خودش. بله یه مقداری ما اینا رو تون بحث ناخودآگاه در قرآن که در 15 سال قبل تفسیر تربیتی شروع کردیم اینا رو یه مقدار اونجا گفتیم، یه مقداری هم تو این جزوه که چاپ شده آمده ولی شاید کامل هم نیومده باشه. خیلی خوب،
نظر شما اینه که غرایز حالت اقتضا دارن نه
علیه؟ بله دیگه، بله اقتضا دارن در
اقتضا رو
میپذیریم
ولی
علیت رو نمیپذیریم. بله حالا جبر رو بذارید کنار، بله این که همه اقتضاست دیگه، منتها در انسان به خصوص حالا جبرش خیلی ضعیف میشه، کم میشه، حالا خیلی یعنی کم میشه. در حیوان اونا ممکنه بگیم نه، چون اراده و احیانا در بعضی جاش دخالت نداره، فقط میفهمه و داره میره و تنوع هم نداره، یا حالت جبر تو اون خیلی قویه. تو انسان به دلیل این تنوع و تعددش چی میشه؟ ممکنه کسی بگه جبر مطلقی داره، بالاخره یه جوری باید این غریزه رو جواب بده، یا حالا خودش یا با مزاحمش اون رو بزنه کنار. یه جبر اینجوری وجود داره که اونم مانعی نداره، جبر مطلق اینجوری.
بازم جواب 600 داده
نمیشه؟ نه حالا ما هنوز به 600 نرسیدیم، نه نرسیدیم. بله حتی اون حرفی هم که اون هفته زدیم خیلی چه نیست. حالا اینا رو همه چیدیم برای اینکه ببینیم حالا میخوایم بین این دو نظریه چه بکنیم. خب این یک مباحثی بود که اینجا در اقسام افعال مطرح شد. جای مختلفی از اصول هم این تقسیمات و تنویعات هم اثرگذاره و نتیجه داره، از این جهته خود بست دادم بست، چون جای مختلف اینا مطرح میشه و ثمراتی هم گاهی برش مترتب میشه، لازم بود که یک بستی داده بشه. حالا مرحوم شیخ صدر در مقابل نظر مشهور میگفت که اثبات وجوب یعنی معرفت الله و اطاعت خدا و پرهیز از معصیت خدا، اینا نیاز به احکام عقل عملی نداره. چرا؟ برای اینکه امور جبلی و فطری هست، امور جبلی و فطری هست و بشر به طبع خودش میره وقتی که دقت میکنه در این که شاید خدایی باشه، شاید آخرتی باشه، شاید کذا و کذا باشه و احتمال منافع و مضاری در این میده، منافع و مضار مهم میداند، احتمال اونها مهم، محتمل یعنی محتمل مهم نیست، میگه این به طبع خودش میره که بشناسه. مثل این که آدم به طبع خودش وقتی میبینه این ساختمون داره میرزه پایین میاد کنار، حالا به طبع خودش احتمال هم اگر به دست ساختمانی داره میرزه پایین احتمال اغلایی باشه خودش هم میاد بیرون، احتمال یه زلزله بده شب میرزن تو خیابونا میخوابن با همه سرما و گرفتاریش. ایشون میگه احتمال این که بده قیامتی در کار باشه و خدایی در کار باشه و در زندگی او هم یه تأثیری بذاره را میفته برای این که بشناسه دیگه. در بعد از اینم که اثبات شد و دینم را پذیرفت، در اطاعت و اسیان هم همینطور، میگه حالا که خدا اینجوری گفته، پیغمبر آمده اینا رو قبول کرده، من باید اطاعت بکنم. خب میگه باید اینه، میخواد همین که اینا رو پذیرفته دیگه، بالاخره یه چی آینده ای رو تصویر کرده دیگه، به شکل جبلی و فطری میره اطاعت میکنه برای اینکه از اون ضرر خودش را برهانه. بنابراین نیازی نیست برای اثبات وجود معرفت الله و کذا و کذا به اینها. حالا با این فرمایش ایشونه، حالا با مجموعه مباحثی که تا اینجا انجام پذیرفت، ما عرضمون در داوری بین این دو نظریه یکی دو نکته است که یک حال بینابینی هم هست. نکته اول اینه که عرض شود که اصل جبلیت و غریزیت و فطریت معرفت الله و اطاعت الله و اجتناب و معصیت، این را قبول داریم، اصل این را قبول داریم که اینجا وجود داره، ولی اینا تا وقتی که حکم عقل برش سوار نشه هیچ وجوب و حکمی در اینا نیست. ببینید طبیعت همینطوری که تو این نکته پنجم گفتیم، اینا امور طبیعی عادی غریزی و جبلی است که اینا محقق میشه. ولی این نکته‌ای که وجود داره اینه که این واداری و اقدام حکم همراهش نیست، بنابراین که بگیم فقط اینا جبلی است و همینم کافیه، هیچ حکمی نداره. امور جبلی و غریزی مادامی که نیاد در محدوده یک فعل ارادی و عقل و اراده و امثال اینا، هیچ حکمی نداره، فقط واقعیت موجوده. یعنی واقعیت موجود اینه که فرار میکنه، واقعیت موجود اینه که اقدام میکنه، جلب منفعت میکنه، دفع مضرت میکنه، اینا واقعیت های موجودن. اما درش الزامیه؟ نه. اگر جبلی، احکام جبلی و احکام جبلی اونها میگیم تسامحه، بلا جبلیت و فطریت یعنی اینی که در طبیعت خود این کار رو انجام میده. اما حالا اگه انجام نده چی؟ فضا دیگه، حالا کسی خطر کرد و من نمیصرفه به، نمیخوام. به خصوص که در اموریست که دیگه به آینده بینی و آینده دور و مقدمات بعیده وصله، ممکنه مثل همون دانشمندی که اول جلسه عرض کردم تو اون گفتگوی ما، میگه که من یه چیزایی دور از دست رست و دور از آبادی شما همجور میگید، من برای چی خودمو معطل اونا بکنم؟ واقعا اون جواب نداره که برای چی خودشو معطل بکنه، مگر اینکه بگیم حکم عقل عملی اومده اینجا. ولذا میانه اون دو نظریه ما یه راه میانه رو داریم عرض میکنیم. متکلمین میگویند در پاسخ به اشاعره که چند گزاره بسیار مهم کلامی قابل اثبات نیست مگر با حکم عقل عملی. نظر شهید صدر بگه اونا بدون حکم عقل عملی میشه اثبات کرد و نیاز به این حکم عقل عملی نداره. ما عرضمون میانه این دوتا اینه که اون گزاره های بر اساس همین تحلیلی که عرض کردیم، اون معرفت الله و اطاعت الله و اجتناب و معصیت الله می شود در عالم خارج محقق بشه بر اساس همون امور جبلی و فطری، ولی می شود که حکم عقل عملی دیگه نداره، الزامی درش نیست، الزامی درش نیست. ولی اگر بخواید الزامی باشه، باید بیاد تو چارچوب حکم عقل عملی قرار بگیره. یه وقتی میگیم که بالاخره آدمی که اینا رو فهمید دیگه اطاعت میکنه، عیبی نداره به شکل غریزی و طبیعی اطاعت میکنه، اما باید اطاعت بکنه. این باید اگر شما میخوایید که میخواییم، این عقل عملی میخواد، و استقلال عقل در این حکم میخواد، و این که عقل عملی رو تعطیل بکنیم و تابعی از اراده خدا قرار بدیم دیگه بایدی در اینجا نیست. بله طبیعی داره همجوری عمل میکنه، ممکنم هست که خسته بشه، مشکلی داشته باشه، بگه من نه عمل نمی کنم. نمیشه مچشو گرفت. یا آش صد اینو جواب ندادن، نمیشه مچه طرف رو گرفت. میگه مثل همون دانشمندی که عرض کردم، میگه این یه چیزای مقدمات بعیده است، من خسته میشم، اصلا فکرش نمی کنم و تعطیلش میکنم میره، بس تمام میشه. میگه من جبلت و فطرتم اینجا دیگه کار نمیکنه، چون امور جبلی هم توی مصادیق واضحی داره سریع کار میکنه، یه جایی فضا تیروتار میشه، خیلی دیگه اون کار نمیکنه. اگر کسی جبلتش کار نکرد، فطرتش کار نکرد، میشه حالا مچشو گرفت؟ این نمیشه مچشو گرفت. بنابراین در وجوب معرفت الله و وجوب طاعت الله و حرمت معصیت الله، اگر حکم میخواهید و مچگیری میخواهید، حالا مچگیری هم نه مچگیری من برای دیگری، مچگیری خودم برای خودم، این نیاز رو این داریم که حکم عقل عملی داشته باشه. بله این تفسیری که گفتیم اینه که میشه، بله میشه بدون این احکام عقل عملی هم یک کسی بر اساس همون جبلت و فطرتش پیش برد و این اقدامات انجام بده، عیبی نداره. ولی اگه بخوایم اون را مبرهن بکنیم و عقلی بکنیم، نیاز به این احکام عقل عملی داریم. پس این وجوب و معرفت الله، وجوب و طاعت الله، حرمت و معصیت الله، اینا اگر بخواد احکام پایدار در عقل بشه، این مبتنی بر نظریه عقلی است. اگر هم نه، بر اساس اون جبلیت بخواد اینا اقدام بشه، وجوب و حکم اینجا نیست، میگیم نه میشه. اینجوری نیست که بدون این حکم اصلا نشه اقدامی بکنه، کسی اقدامی نکنه. میگیم نه، خیلی ها اقدام میکنن بر اساس اون فطرت و غریزه و جبلت، اما اگه بخواد عقل دیگه و پایدار بشه، نیاز به این داره. ولی ازا تفصیله، نه اون نه این
کسافی زرر
نه، اون حکمه دیگه، حکم عقل میخواد. ولی
اگر مستحق مرد و زن بود دیگه باید هم میاد، یا حالا طرف باید نده تو زندگیشون، بحث دیگه است.
باید میاد دیگه، بله خب بله.
مستحق مرد و زن بود،
نه نه، این که میاد روشنه، جبلی و فطری و غریزی بودن توش حکم نیست، اون فقط مشیه، سلوکه.
ازم یعنی که وقتی ما گفتیم استحقاق و مرد زن دارد که باید
از من
بگیم آقا شما این کار انجام نده، پس
نه ببین آقای چی، شما از موضوع دارید بیرون میرید. بس اینه که اونایی که نقد میکنن به اشاعره، میگن آقا اصلا طاعت و معصیت و اینها بدون این حکم عقل عملی نمیشود. آقای سعد میگه میشود، میگیم شما روی یه موضوع دارید حرف نمیزنید. شمایی که آقای سعدی که میگید میشود، یعنی این حالت طبیعی و غریزی آدم بله میشه، یعنی خطر رو میبینه میره کنار. ولی اگر میخواید بگید باید بشود، نباید بشود، این نیاز به عقل داره، یکیش نیاز نداره، همون سلوک عملیست. آدم هم طبق اون، یا حیوانات طبق اون سلوک میکنن، نیاز به عقل نداره. ولی اگر به باید میخواید برسونید، وجوب و معرفت الله، وجوب و طاعت الله، این اگر میخوایید، این نیاز داره. و ما میخواییم بگیم واجب است اطاعت خدا. این وجوب از یک امر جبلی بیرون نمیاد، این وجوبی که ما اینجا میخواییم بگیم، این نیاز به حکم عقل عملی داره. صلی الله علیه.